در ابعاد مختلف و در قبضه گرفتن این توان عمومی جامعه اسلامی که سیاسی شد از قرن 17 به بعد کفه کاملا برگشت، ما در موزه انفعال و تدافعی افتادیم. پیشرفت‌های علمی، صنعتی، تسلیحاتی در غرب باعث شد اونها دست بالا رو بگیرن و از حالت تدافعی تبدیل بشن به حالت تهاجمی، حالت تهاجمی پیدا بکنن که این در قرن 18 ادامه داشت، منتها در قرن 19 به طور گسترده هجوم استعمار غرب پیش میاد. قرن 19 قرنیه که غرب، استعمار غربی با وسعت تمام مستقیما در همه ابعاد هجومش رو به شرق اسلامی آغاز میکنه. این هجوم مستقیم باعث اون شوک میشه، همون شوکی که قبلا مسلمین به اروپایی ها داده بودن. این هجوم مستقیم در قرن 19 در سطح وسیع باعث بیداری مسلمین میشه. یعنی قرن 19 در این حال که قرن هجوم گسترده غرب به جهان اسلام هست، در این حال قرن بیداری مسلمین هم هست. و توی این زمینه بیداری نهضت‌های اسلامی، متفکران و مسلحان واکنش‌هایی نشون میدن که اونها رو بعداً دسته‌بندی و تحلیل میکنیم. بعد مستقیم میریم به طور موردی تعدادی از مهمترینشون رو مطرح میکنیم. شروع این هجوم سیاسی نظامی غرب با حمله ناپلئون به مصر در 1798. نه اینکه قبلا این هجوم ها پیش نیامده، یعنی حمله نظامی نبوده، ولی نقطه عطف و جنبه عمومی قضیه وسعت و گستردگیش از این زمانه. اروپایی ها از همون قرن 15 و 16 در اون سفرهای اکتشافیشون و شناسایی مناطق وارد شرق شده بودن. منتها تصور بکنید، حالا نقشه رو جلسه بعد انشاءالله اینجا باشه که روی نقشه نشون بده، تصور بکنید که این قدرت ها توی این بخش عظیم جغرافیایی به عنوان یک پیکر واحد که وجود داشتن، اروپا نمیتونست مستقیم بیاد وارد شرق بشه، مجبور بود بیاد آفریقا رو دور بزنه، آفریقا شمالی مثلا زیر چتر عثمانی، مجبور بود بیاد تمام آفریقا رو دور بزنه، از دماغه امید نیک بیاد بره به سمت خلیج فارس و بندر گوهای هندوستان که این اولین چشمه های استعمار قدیمه. پیاده شدن اروپایی ها مثل پرتغالی ها، مثل هلندی ها در جا به جای مثل تنگه هرمز، خلیج فارس، سواحل هندوستان پیاده میشن. اینجور مسائل بوده، منتها این نقطه اصل اساسی ناپلئون در واقع میشه گفت نماینده تمام عیار تمدن جدید غربی. همونجوری که تمدن جدید غربی هم ابعاد فکری، فرهنگی، علمی و فنی رو داره و هم ابعاد استعماری و استثماری و غارتگرانه، همه اون ویژگی هایی که تمدن جدید غربی برخواسته از رنسانس داره در این ناپلئون و حمله ناپلئون تجلی داره. در این حال که حمله مستقیم نظامی هست، لشکرکشی مستقیم نظامی میکنه به مصر و اشغال میکنه، در همون حال خیلی عظیمی از کارشناس های علوم طبیعی و علوم انسانیش رو میاره بسیج میکنه وارد مصر میکنه. کارهایی که اون کارشناسای علمی و از جمله کارشناسای علوم انسانیش در مصر کردن یه چیز عجیبیه. هم از نظر روانشناسی شناخت جامعه، روحیات و احوال و فرهنگ مردم، از نظر جامعه شناسی، از نظر مردم شناسی، از نظر سابقه تاریخی، از نظر جغرافیایی، ببینید در تمام این زمینه‌ها کارشناسان میان و از نزدیک مطالعات میکنن و این مطالعات و کارشناسی ها در خدمت اون بعد استعماری تمدن جدید باعث میشه که ناپلئون بتونه اون خط رو پیش بگیره. وقت با این حمله هست که تمدن جدید غرب، تفکر جدید غرب، استعمار غرب وارد جهان اسلام میشه. توی این بستری که غربیان در شرق ایجاد میکنن هست که قشربندی های جدید ایجاد میشه، نهله های مختلف روشن فکری از نظر فکری وجود میاد، ناسیونالیزم، سکولاریزم، لیبرالیزم، که همه اینها در جدا کردن دین از سیاست و کنار زدن دین از صحنه های سیاسی اجتماعی مشترکن و شورای انقلاب کبیر فرانسه هم همینجور چیزایی بوده. این رو میان سرایت میدن به داخلی جامعه اسلام با توجه به این که داخلی جامعه اسلامی به شدت دست پا میزنه در نارسایی های فکری، مذهبی، فرهنگی، علمی و اقتصادی. کاملا برعکس خود غرب، این نارسایی های اساسی داخلی و این بدن بیمار طبیعیه که هر چیزی رو پذیرا باشه و آزمایش بکنه برای اینکه ببینه مسائلش حل میشه یا نه، که نمیشه دیگه با اون تزریقات تصنعی و غیر متجانس با بافت فرهنگی اجتماعی داخلی. در مورد تأثیر اسلام در اروپا، این چیزی نیست که من صرفا ساخته و پرداخته باشم. بسیاری از منصفین غربی در تحلیل هاشون به صراحت تمام دارن، خیلی هم که بعضی رو تو همون جزوه میخونید. یک مورد دیگر رو من اینجا میخونم، مستقیما مربوط به این بحثه. مونتگومری وات این نویسنده برجسته غربی هست، کتابی داره تحت عنوان تأثیر اسلام در اروپا. در مورد این تماس اروپا با مسلمین اینجور میگه، من از روم میخونم دقت بکنید، که اسم کتاب تأثیر اسلام در اروپا، کتاب قابل مطالعه مال مونتگومری وات، ترجمه یعقوب آژن، صفحه 148، میگه وقتی که تمام جنبه های تماس اروپای میانه را با اسلام در نظر بگیریم، در میابیم که تأثیر اسلام بر مسیحیت غربی بسیار بالاتر از آن است که تا کنون معلوم شده است. اسلام در محصولات مادی و اکتشافات تکنولوژی اروپای غربی سهیم، اسلام از نظر فکری در تحریک اروپا در زمینه‌های علم و فلسفه دست داشت و نیز این اسلام بود که باعث شد اروپا تصویر جدیدی از خود ترسیم کنه. از اونجا که اروپا میخواست در مقابل اسلام واکنش نشان دهد، لذا تأثیرات ساراسنها را بر خود کم بها داده و در اتکایش بر میراث یونانی و رومی اقرار کرده است. جمله آخر، میگه امروزه بر ما اروپاییان غربی است که برداشت غلط خودمان را اصلاح کنیم و در بینمان نسبت به جهان اسلام و عرب اعتراف نماییم. اینجا بحثای جالبی هست که اختزا نمی کنه این جلسه و این درس، مثلا تو درسای مثل مسائل جهان اسلام میشه بهش پرداخت. این مطلب رو هم عرض میکنم بعد بحثمون تو این جلسه تموم میشه. در رابطه با همون تأثیرات و تحولات، غیر از اون جنبه های مذهبی و اون جنبه های اقتصادی اجتماعی، از نظر فکری این اروپایی ها، خب رنسانس که پیش میاد، پروتستان پیش میاد، چجور میشه که این غرب جدید کاملا بریده از هرچه معنویت و مذهب و ایمان هست؟ به خاطر اون زمینه هایی که در قبل به نام مذهب در مخالفت با علم، فلسفه، ترقی و پیشرفت بود، اینها دیگه رفتن به سمت تفریط. یعنی اون افراط گذشته باعث این تفریط این جریانات بعد از رنسانس شد. اینها رفتن به سمتی که از هرچه مذهب و معنویت ببرن. یعنی یه بشر جدیدی متولد شد با جهانبینی جدید که در کلیت قضیه بریده از خدا، اومانیزم، ماتریالیزم، ناسیونالیزم، سکولاریزم، سیانتیزم، بسیار از این مسائل، اگزیستانسیالیزم، اینا همه دیگه دنباله‌های این چیز کلیه، بریدگی از خدا، معنویت، مذهب و دیانه. و این چیز عمومی همه فلسفه های غرب، همه نه ها، همه که میگم نه اینکه اصلا کسی غیر از این نظر. الان تو خود غرب، حالا ما اینجا میشینیم میگیم که به حساب غرب و همه چطور، در خود غرب بودن و هستن متفکران و شخصیت هایی که بیش از ما و قویتر و عمیقتر از ما نقد میکنن جامعه غرب و نهله های مذهبی فکری تو غرب همین امروز هست که با سلامتی و صداقتی مسائل غرب رو تحلیل میکنن و این رابطه های شرق و غرب رو، و اینها میتونه قابل توجه باشه. حالا شخصیت هاشون هم هستن که میشه بعدن بحث. منظور من این بود که اون افراد این تفریط رو پیش میاره و اروپایی های بعد از رنسانس بازگشت میکنن، خب اون چیزهای مثبت رو میگیرن، اسلامی که نمیشن، یعنی این که ما بیام بگیم که حالا که از اسلام تأثیر گرفتن و پروتستانتیزم پیش اومد پس این مسئله حل شد و اینا مذهب و فلان. میخوام بگم چهره جدید غرب اینجور نیست که یک چهره مذهبی باشه و به عنوان صلیبی و مسیحی ما غرب جدید رو تمام بکنیم و بعد بیان برخورد بکنیم کلیت جهان اسلام رو با کلیت غرب و همه مسیحیان در دو سنگ قرار بدیم به جنگ های صلیبی جدید رو نمیدونه تحت عنوان مذهبی. این اشتباهه که ما بیان اینجور کلی مطلق سربسته دربسته برخورد بکنیم، چرا که واقعیت این نیست. چهره جدید غرب به چهره غالب غرب چهره سیاسی اقتصادی هست. در این حال مذهب ابزاری در خدمت اون چهره سیاسی اقتصادی سرمایه‌داری و امپریالیزم که صورت جدیدی از استکباره. اون مقداری و اون جایی که لازم باشه میاد این چهره مذهبیش رو نشون میده، ولی این چهره اصلی و تمام چهرهش نیست. ما باید اون جنبه ها رو عمیقا و دقیقا بشناسیم و بر همون اساس و به همون میزان برخورد بکنیم. از نظر اجازه من این جمله هم تموم بشه. شما فرمایشتون رو یه جوری یادداشت بکنید یه جایی. از نظر فکری این اروپایی ها خب نیست که در کلیت از معنویت و مذهب و این جنبه ها بریده بودن، به سمت اون افکار و نهله های فکری فلسفی باستانی خودشون رجوع میکنن و از جمله یونان روم. الان هم که بری بهشون رجوع بکنی میگن تمدن یونان بود، یعنی یونان مهد تمدن بود و یونان هم اروپاست، تلای نجات پرستانه، یونان مهد اروپاست و اروپا همواره مهد تمدن بوده، اروپا همواره مرکز بشریت و تمدن و آفریقا و آسیا و شرق و اینا اصلا نظر ذهنی عقب موندن، نظر جغرافیایی در پایین خط استوا، ما در بالای خط استوا و آب و هوای معتدل و اینجور مسائل. اینها در بازگشتشون به اون افکار و فلسفه های یونان و روم قدیم گفتیم خودشون مستقیما کمتر از طریق ترجمه هایی که مسلمین داشتن در اون نهضت ترجمه بیشتر رفتن آشنا شدن، یعنی اون نهضت ترجمه‌ای که در عالم اسلام پیش اومد و اومدن دقیق ترین و جامع ترین ترجمه ها رو از اون افکار و فلسفه های یونان به ثبت رسوندن. گفتن آمار هست که نشون میده اون ترجمه های عربی که مسلمان ها از آرا و افکار یونان داشتن مجموعه اونها برابری میکنه با همه ترجمه ها به همه زبان های دیگه و حتی بیشتره و دقیق ترینشون هم هست. این کانالی بود برای اینکه خود اروپا از این طریق با افکار یونان آشنا بشه. وقت توی این جریانات تحولات فکری فلسفی که در عالم مسیحیت دوره قرون وسطا پیش میاد، تأثیراتی که افلاطون ارسطو، میخوام فقط همین تو ذهنتون بیاد بعد خودتون پیگیرش باشه، تأثیراتی که افلاطون ارسطو میذارن، نهلهای فکری که ایجاد میکنن تو مسیحیت تو قرون وسطا و در عالم اسلام چجور بود، ابن رشد در اروپا بیشترین تأثیر رو گذاشت و نشد که ابن سینا با اون موضع قویتر فکری و منتقدانه نسبت به افکار یونان راهش رو در اروپا باز بکنه. یعنی اروپایی ها در بازگشتشون به فلسفه یونان و آرای یونان رفتن چسبیدن به اون بخش غیر الهیه فلسفه های یونانی، اون بخش های الهی. مثلا شما هم افلاطون رو در نظر بگیرید یا بعضی از جنبه های ارسطو، خب حکمای الهی هم توشون بوده و خود همین افلاطون. اینها در رجوعشون به یونان قدیم و فلسفه های قدیم اون بخش الهی رو نپرداختن بهش و بعد شارحان افکار افلاطون ارسطو از میان اونها این ابن رشد بیشترین تأثیر رو در اروپا داشت و ابن رشد هم یک متفکر مستقل و جامعی نبود که ضمن شرحی که بر افکار افلاطون ارسطو می‌نویسه خودش دید مستقل و نقادانه و متفکرانه‌ای رو داشته باشه که از نظر انتقالش به اروپا این مایه ها مخصوصا در اون جنبه‌های معنوی و مستدل بتونه کمک بکنه در عدم تفکیک این ابعاد در اروپا. ابن سینا هم مطرح شد. ابن سینا ضمن این که خیلی افلاطون ارسطو و آرای قدیم رو بهش پرداخته، ولی میشه گفت ابن سینا مستقل و متفکر بوده و موضع انتقادی داشته نسبت به آرا و افکار فلسفه های یونان، مخصوصا در اون جنبه هایی که از نظر الهی و دینی چیز نبوده. و حتی اواخرش خود ابن سینا تعبیراتی داره که میخوام اون حکمت مشا یا حکمت الهی این فلسفه مستدل خودم رو پی بریزم. این جریان ابن سینا توی شرق راهش رو باز نکرد و حرکتش کور شد. به جاش ابن رشد توسعه پیدا کرد و بیشتر این تأثیر رو گذاشت. بعد تصور بکنید ابن عربی رو که در همون زمان قبل از حمله مغول‌ها و یا حمله صلیبی‌ها به اسپانیا، ابن عربی و ابن رشد به عنوان دو بعد از اون مجموعه جریان فکری اسلامی، اینا اونجا با هم ملاقات‌هایی داشتن. بعد از حمله صلیبی‌ها به اسپانیا، ابن عربی از غرب عالم اسلام کوچ میکنه به شرق عالم اسلام و ابن عربی تأثیرات زیادی میذاره در شرق عالم اسلام این قسمت، ابن رشد تأثیرات فراوان در غرب. اون وقت در عالم اسلام و مخصوصا شرق متفکرین برجسته‌ای ما داشتیم که در اوجش ملا صدرا هست. ملا صدرا میاد مشا و اشراق و اون نهله های مختلف رو جمع میزند در یک دستگاه جامع و کلی. و این الان میخوام این رو بگم، این الان میتونه برای ما مسلمان ها از طریق مثل شماهایی که تو حوزه هستی مهمترین و اساسی ترین تکیه‌گاه باشه که با تکیه بر این تحلیل های فلسفی جامعه ملا صدر رو که جمع بین اون نهله ها رو زده و حرکت جوهری قوه و فعل اینجور تزها رو مطرح کرده، این پایه بسیاری از نظریه ها و تئوری ها در قالب های جدید و در پاسخ به مسائل جدید فکری اجتماعی چه ایران، چه جهان اسلام و چه خود غرب میتونه باشه. لذاست که جای تأسفه که ما با داشتن مثل ملا صدراها نتونیم اوضاعمون رو جمع بکنیم و پیش بریم. اینه که انشالله بهش پرداخته نشه. من بحثم در این قسمت اینجا تموم میشه و واکنش ها رو میذاریم برای جلسه بعد. منتها تو این چند دقیقه سوالات اگر هست اجازه بدید اول قبلا که چون فهم بلندتر بگید بزمان چی ها رو می فهمد؟ البته همه جورش هست. خب یه بسته به اون مستشرق نویسنده و چیز غربی داره، پارهشون که روی جنبه های نژادی بیشتر تکیه میکنن و بیشترشون تو این مایه ها میرن. خب تمدن اسلامی رو میگن عرب، عربیت، تمدن عربی. بسته به این که چی این حرف رو میزنه انگیزه های خاصی وجود داره. ولی از اون طرف هم مثل ارنست رنان هست که اصلا میگه عرب و عربیت و اینا هیچ پرت، میگه اگر چیزی بوده ایرانیان بودن و اون جنبه های نژادی رو میاد از اون بر میگیره. خلاص این اوضاع اوضاع حاکم انظر جو کلی که نژادی بخونی، واقعیتش که حالا روشنه. اما اینکه تمدن اسلامی مستقلا میتونه مطرح باشه یا نه، تمدن ایرانه، تمدن عربه، یونانه، غربه که قالب ها رو تشکیل میده، این خودش یک سوژه جالبیه از نظر مطالعه که ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر چجور بوده، تمدن ها با یکدیگر چجور بوده، هر کدوم از یکدیگر چی ها گرفتن و چه تأثیر و تأثیراتی، آیا دنباله همونه یا یه چیز مستقلیه. این بحث خیلی بحث جالبیه. در مورد تمدن اسلامی ما میتونیم بگیم که مسلمین صرف نظر از اینکه از چه قومی نژادی، از بسیاری از جنبه‌های مثبت تمدن‌های یونان و از این ور تمدن‌های مثل ایران و شرق گرفتن و بعد اینها رو تو قالب‌های فکری و اصولی خودشون ریختن
که اون قالب‌های فکری و اصولی در مجموعه تمدن اسلامی. این خودش از تجربه تاریخی و نحوه برخورد با تمدن‌ها و مجموعه آموزنده که الان مثلا در اون خود غرب هم میتونه مطرح بشه که چه جور برخورد میشه. چیکار شما بفهم
تاریخی رو نقل میکنه که این تاریخ مربوط به یه مطلبیه که بعد از تاریخ بعدی که ذکر میشه و از این میخواد یه نتیجه بگیره که اگر انسان به تاریخ ها به نقل ها توجه کنه خلاف بود توی همین برداشت رونسانس و رونسانس های فکری رونسانس هم همین کنه. یعنی اگر ما بیان به مقاطع تاریخی توجه کنیم شاید خیلی از این برداشت های کلی نگرانه ای که اینها دارن بشه حدش که مثلا میان میگن که آقا اول اقتصاد تاثیر داره بعدن فرهنگ، یا اول مثلا فرهنگ تاثیر داره مذهب تاثیر داره بعدن اقتصاد. اینها رو خوب میبینیم لوتر رو که اینها مطرح میکنن از چه سالی تا چه سالی زندگی میکرده، تغییرات اقتصادی که مطرح میکنن خب اینها تولید بیشتر و شیوه تولید رو بازاریابی رو مطرح میکنن. خب تحصیل کارخانه جار اینها تاریخ داره و معمولا یه تاریخ صنایع و اینها اینها ذکر میشه. اگه یه جدولی تنظیم بشه تو این زمینه که لاغر حوادیتشون مشخص بشه بدین مناسبتره کنید که بحثهای کلی رو امضا کنید.
خب این دیگه بسته به دیدگاه نویسنده داره که معمولا هر کسی به دید خودش سعی میکنه اون اطلاعات رو و اون واقعیت‌های تاریخی رو شکل بده. منتها معمولا و قاعدتا یک محقق صرف نظر از این که در چه مرامی مکتبی و دیدگاهی باشه، به عنوان یک محقق باید ببینه واقعیت چی بوده و تمام واقعیت چی بوده. مثلا یک تکلیف توحیدی و شرعی هم برای خود مثلا ما هست که ببینیم واقعیت دقیقا چی بوده. و این یه روند کسانی که تو این مایه تحقیقی و مستند و علمی باشن میشه آدم تکیه بکنن و توجه با توجه به استنادهایی که میاد. ولی خیلی هم هستن که کارشون تحقیق نیست، از قبل میدونه که چه نتیجه میخواد بگیره و به چه نتیجه مطلب رو میخواد برسون. اونه که میاد حوادث تاریخی و واقعیت ها رو اطلاعات رو به جوری شکل میده که اون چیز رو نتیجه بگیر، در حالی که تحقیق از ابتدا روشن نیست که شما به چه نتیجه میرسید. این کارهای تبلیغی و خطابی و القائیه که از قبل میدونه مثلا همین سرمون روشی میخواد به کجا برسونه مطلب رو و اون تخیلاتی که تو عالم رویا درسونه. ولی در مورد کتاب عنایت که اشاره کردید، این رو باید موردی صحبت کرد و مستند. در مجموع عنایت یک فرد محققی بوده، ولی این به معنی این نیست که هر چیزی گفته و نوشته درست بود. باید با ریشیابی دقیق تاریخی و ارتباط و تطبیق و مقایسه مسائل با یکدیگر از ابعاد مختلف آدم بتونه نقد. ولی کلن دید نقادانه خیلی خوبه، یعنی اینکه ما صرفا چیزی رو کی گفته چی گفته بپذیریم تموم بکنیم قیچی بکنیم، این به درد نمیخوره، اصلا رشد نمیاره. تو یه جذب سالم فکری و باز و برخورد تو هم با برخورد هست که اون قدرت نقد رشد میکنه و توی دیدگاه های نقادانه هست که پیشرفت صورت میگیره. شما بفهم نه اینکه عدم موفقیت خود نیست از نظر ورودش به غرب، یا ببینید خب جریانات کشون به این سمت دیگه. اون ابن رشد خودش اندلوسی بوده، و اونجا بیشتر سابقه داشته. بعد او رو دوران قرون وسطا متفکرین مسیحی مثلا ببینید حتی اینجور هم نبوده که الان مثلا اینجوری که تبلیغ میشه و میگن قرون وسطا اصلا فلسفه رو چیز نداشته اونا. اصلا خود قدیس ها معمولا متفکر بودن. بسیاری متفکران مسیحی در همین دوره قرون وسطا تو تیپ های کشیشی و به عنوان عالم مسیحی بودن، نه اینکه اینا ضد فلسفه و چی باشن. اینا نهله های کلامی داشتن مخصوصا و بیشتر و خصوصا تو قالبی بریزن که دیانتشون رو چی بکنن. و اون وقت توی این قالب های فلسفی کلامی که میریختن نوسان داشته، از سنت آگوستین بگیرید تا آکویناس. آگوستین مثلا افلاطونیه بیشتر، ولی به آکویناس که جدیدتر و جلو بعدیتره ارسطویی میشه. بسته به این که توی این جریانهای مسیحی در این دوره قرون وسطا کدوم مکتب میدون بگیره، کدوم کمرنگ بشه، تحولات بعدی پیش اومد که به خاطر اون چیز عمومی مسیحیت و مذهب به رنسانس که میرسه دیگه اون گرایشات الهی پاری از نهله های فلسفی در مسیحیت حرکتشون کور میشه و اون نهله های غیر الهی و جنبه های غیر دینی به تدریج، نه که یک بار اینجور هم بشه جرمی، هیچ موقع جرمان یه دفعه دفعی نیست، قدم به قدم جنبه های الهی کنار گذاشته میشه، ملایم میشه، بعد میره جلوتر با اون جب عمومی ضد دینی که هست، از اون ارسطو و آکویناس هم میگذرن و اون رو هم کنار میذارن، بعد کاملا مادی چیزا میشه. این روند پیش میره و نشد که راهی باز بشه تفکر ابن سینایی و مخصوصا الان ملا صدرا. این خودش یه بحث جالبیه که مثلا الان در برخورد با غرب ما چجور برخورد بکنیم، مثلا غرب چیه، چجور میشناسیمش و بعد چجور برخورد بکنیم. آیا صرفا برخورد سیاسی نظامی باشه یا میشه و باید طبیعی تر و سالم تر و جور دیگه برخورد؟ خب اگر بخوایم اونجور سالم تر و طبیعی تر برخورد کنیم اصلا میشه ما حرف هم دیگه رو بفهمیم. فرض بگیریم اصلا جو خصومت و سیاست و درگیری هم نباشه، شما با اروپایی بشینید به عنوان دو متفکر از دو بخش، آیا بشینید پهلو هم حرف هم دیگه رو میفهمید؟ وقتی که اون تو مایه های ریشه‌ای فلسفی کاملا متفاوت با شما هست، طبیعیه که همدیگر اصلا زبان همدیگر نمیفهم. ولی میشه به این سمت رفت، میشه مثلا اینجور عمل کرد، زمین سازی کرد و فلان و کار ظریف و پیچیده‌ایه. بسته به دید طرف داره که آقا غرب چیه، بنابراین چجور باید بخواد کرد. این خودش یه بحث جالبه. سوالی اگر هست نه اینکه نرفته باشه، نه به من اینکه نرفته باشه، شما تصور بکنید بعد از رنسانس رو دیگه اصلا این مایه ها رو نمیپذیرفتن، یعنی زمینه کاملا کور شده با این روند پیشون، نه اینکه اصلا نرسیده باشه، اصلا بوده به اونها تا قرن 17 بعضی از کتاب های خود ابن سینا در دانشگاه هاشون. از کنم که حالا محتوای خاص رو که دارن در این حال ما از نظر چیز داخلی خودمون هنوز مثل ابن سینا ها و ملا صدرها تو ما منزوی هم راهشون باز نیست. یعنی حتی ما تو خود محیط اسلامی و جامعه اسلامی خودمون هنوز اونجور که باید اینجور شخصیت ها و این متفکرین راهشون رو باز نکردن و ما خودی هامون هنوز اینا رو درک نمی کنیم. چه برسه به این که اونها بخوان بفهمن یا ما بخوایم حاملانی باشیم. این حاملان باید فعال باشن و عمیقا بگیرن. انشالله که پیام امام این زمینه رو ایجاد بکنه. حالا بعضی تکفیر و چماق و این چیزها رو پیش گرفتن، ولی در نهایت این حق و راهش رو باز خواهد کرد، نه به معنی نفی همت و تلاش تک تک عزیزان. با همت و توکل انشالله این راه باز میشه. صلی الله علیه و آله. سلام علیکم.